بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 92 سه خط مونده با آخر پیغمبر می‌فرماید که معاشر الناس انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه. این نکته جالبیه. ببینین نکته‌های خیلی ریزو میگم که حضرت در خطابه به این صورت مطرح کرده، در جاهای دیگه هم دلائل زیادی و تأییدات فراوانی داریم اگر نگاه کنیم و فکر کنیم و یه بار این نوشتمونو بخونیم و مطالعه کنیم و کار کنیم. خیلی نکته داره. انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه. میفرمایند که این امامت را من قرار میگذارم، به ودیعت میگذارم به عنوان امامت و وراثت در نسل خودم تا روز قیامت. از اینجا چند تا چیز معلوم میشه. یکی اینکه خداوند متعال به پیغمبر به اصطلاح واگذار کرده که پیغمبر امامت رو در نسل خودش معرفی کنه. البته خدا تعیین کرده، پیغمبر اکرم معرفی میکنه. نکته بعدیش اینه که امامت در نسل پیغمبره. مثلا حضرت موسی از به اصطلاح نقباء بنی اسرائیل هستند، از نسل اون هستند ولی نه مستقیم. حواریون اصلا از نسل حضرت عیسی نیستن، چون حضرت عیسی اصلا ازدواج نکرده، ولی این مسئله امامت و جانشینی در نسل پیغمبره. وراثتن هم هست، یعنی از همدیگه ارث میبرن، غیر از دو تاشون که برادر هستن، امام حسن امام حسین، بقیه امامت در اولاد و اولاد ذکوریست که خدا معرفی میکنه. در بعضی از ائمه نسل منحصر به فرده، مثل امام رضا علیه السلام که یه بچه داشته، حضرت جواد علیه السلام. البته ما یه روایاتی دیدیم تو این تحقیق امام جواد، یه حکیم نامی هم میگن که خواهر حضرت جواد بوده، ولی من هنوز ریفرنس دیگری پیدا نکردم. و به اصطلاح بعضی از ائمه پسر بزرگ اون امام به اصطلاح قبلی بودن، بعضی ها نه پسر کوچکتر هم بودن، که اینها هست توی روایاتنا کاملا بیان شده. ولی کلش اینه که پیغمبر اکرم امامت رو به عنوان وراثت و امامت در نسل خودش قرار داده و به ودیعت گذاشته در بین ما تا قیام قیامت. از اینجا معلوم میشه که اینی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه، معلوم میشه که هم امامت و هم نبوت تا قیام قیامت باقی است. یعنی دین پیغمبر تا قیامت هست و امامت هم تا قیام قیامت وجود داره. این نکته اول. نکته بعدیش اینه که میفرماد وقد بلغت ما امرت به تبلیغه. من اونی که مأمور تبلیغش بودم تبلیغ کردم. یکی از فاکتورهای پیغمبر و نبوت اینه که باید اوامر خدا رو دقیقا اطاعت کنم و ترک اولا هم نکنم. یعنی ترک اولا هم برای پیغمبر ما و برای ائمه ما اتفاق نیفتاده. مقام اسمتشون اسمت ممتازه. خیلی از پیغمبران اسمت داشتن، یعنی کار حرام نکردن، مخالفت با پیغمبر با خدا نکردن، واجباتشون رو عمل کردن، محرماتشون رو ترک کردن و ابلاغشون رو تبلیغشون رو کردن، ولی پیغمبر ما حتی ترک اولا هم نکرده. به ائمه ایشون میفرماد فقط بلغت و ما امرت به تبلیغه، یعنی پیغمبر وظیفه بلاغ خودشون رو انجام دادن و باید انجام بدن. این حجتن علی کل حاضر و غائب و علی کل احد ممن شهد و لم یشهد، باز هم خلود و جاودانگی دین اسلام رو میرسونه. اینی که من تبلیغ کردم امام را حجت است بر همه، حاضر و غائب، مولود و غیر مولود، شاهد و غیر شاهد. معلوم میشه که این پیغمبر، پیغمبر خاتم الائمه، خاتم الادیان، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، کتابش خاتم الکتب، آخرین کتب. چرا؟ برای اینکه میفرماید که حجتن، این مأموریت که دادم حجت است، علا کل حاضر و غائب و علا کل احد من من شهد اولم یشهد ولد اولم یولد. نکته سومی که امروز میخوام عرض بکنم این است که پیغمبر اکرم وظیفه تبلیغ را واگذار کردن. پیغمبر چون واجب الاطاعت و مفترض الطاعت، وقتی یک امری را عمومی دستور میده بر همه واجب میشه. اون جمله ای که در 7 سال و 5 ماه و عرض کنم که 24 روز قبل ما را واداشت بر این که خطابه قدیر رو شروع کنیم کار کنیم، اول این جمله بود: فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. پیغمبر دستور تبلیغ دادم به وجود. اینو شما توجه داشته باشین که ما یه امر حاضر داریم یه امر غائب داریم. در امر حاضر میگم این لیوان منو پر از آب کن به من بده. امر غایب اینجوری میگیم، میگیم باید این لیوان منو پر کند و به من بدهد، یا پر کنی و به من بدهی، که اینو میگن امر غایب. امر غایب با لام شروع میشه. فلیبلغ امر غایبه. گاهی امر غایب تأکیدش در وجوب بیشتر از امر حاضره به خاطر موقعیتش، همونطوری که اوامر و نواهی گاهی به صیغه امر و نهی، گاهی به صیغه مضارع و مضارع مثبت و منفیه. مثلا میگم که حسن جون این کار را میکند، تلفن میکند، میره یه کتاب میخره، این کتاب رو برای من میاره. حسن جون برای من از اقوام جدیدش برای نیمه شعبان کمک میگیره میاره، کمک مالی میگیره میاره. این به صورت مزارعه، ولی به صورت ازش چی فهمیده میشه؟ امر فهمیده میشه. مثلا فلولا نفر من کل فرقت طائفت منهم لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این به صورت خبریه که توش امر غایبم داره، اما حالت امریش خیلی محکمتره، یعنی بیشتر نشون میده که باید این کارو بکنه. لام امر غایب فلیبلغ، لیوبلغ دیگه، لیوبلغ یعنی باید به اصطلاح تبلیغ کنن. پیغمبر اکرم امر به تبلیغ میکنن برای حاضران، برای غایبان، برای والدین، والدان و فرزنداران، برای ولدشون تا روز قیامت. این میرسونه که هم نبوتشون تا قیامت، هم تبلیغ را به عهده مسلمانان گذاشتن تا قیام قیامت. تبلیغ مضمون خطبه قدیر را. چرا؟ برای اینکه تبلیغ خطبه قدیر تبلیغ توحیده، تبلیغ نبوت، تبلیغ امامت، تبلیغ معاده. برای اینکه وقتی که امامت رو تبلیغ کردن در واقع از نبوت شروع کردن. لذا میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. نکته چهارم اینه که پیغمبر اکرم پیش بینی میکنن و پیشگویی میکنن، غیب میگن. کدوم غیب؟ سطر آخر 92: و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اغتصابن. به زودی امامت را که من دارم یک مقام الهی بیان میکنم بعد از من پادشاهی و به اصطلاح غصب قرار میدن. این پیشگوییه. خب کی این کار کرد؟ پادشاهی و غصب از ابوبکر مشخص کرد، ابوبکر عمر رو مشخص کرد، عمر عثمان رو در یه فرمالیته مشخص کرد، از اون به بعدم دیگه همشون به اصطلاح خودشون تعیین کردن. این ملک شد و پادشاهی شد. به معاویه که رسید دیگه شد هم تراز قیصر و کسراها و قیصرها، که دیگه خودشون هم قبول دارن. همه کاخ ساخت و قبه چیچی ساخت که خیلی معروف شد، که کاخی که در دمشق داره در تمام دنیا تو پادشاه ها معروف شد. بعد حضرت همینطوری باز میگن، عرض کنم خدمت شما که یکی از خبرهایی که میدن نکته پنجم در صفحه 94: ما عاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن ليذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یکی از تعلیمات پیغمبران و کارهایی که پیغمبران انجام دادن و به ما یاد دادن که خداوند متعال انسانها را امتحان میکنه. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. میفرماید که آیا مردم گمان میکنن که همین که بگن که ما ایمان آوردیم قبول، امتحانشون نمیکنیم؟ نه، قبلی ها را هم امتحان کردیم، شما را هم امتحان میکنیم. در اینجا میفرماید که معاشر الناس، خداوند عز و جل شما را رها نمیکند به حال خودتون، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث را از طیب جدا کند. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. شما هم غیب نمیدونین که بعدن چی میشه، غیب خدا باید بتونه و پیغمبرانش میگه. نکته مهم پنجم من اینه که پیغمبران معمولا خبر از امتحان و افتتان دادن. فتنه کلن یعنی امتحان، محنت کلن یعنی مهن، مهن فتن و مهن یعنی امتحانات. خداوند متعال مؤمنین رو امتحان میکنه. در دعاهای ما ائمه به ما دستور دادن هیچ وقت به خدا نگیم که خدایا منو امتحان نکن، چون این سنت حتمی خداست که حتما امتحان میکنه. به خدا بگین خدایا ما را از امتحان سربلند بیرون بیار، چون خدا مثلا در قرآن برای اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم خلیل فرموده به ازبتلا ابراهیم ربه به کلماتن. عرض کنم خدمت شما که تو روایات داره که البلاء للولا ثم الامثل والامثل، یعنی بلا برای کسانی است که اهل ولا هستند و تحت سرپرستی خدا هستند، ثم الامثل والامثل. در اینجا پیغمبر اکرم از بلا و از امتحان و از این که تمیز پیدا کند خبیث از طیب صحبت میکنند. معلوم میشه که یکی از سنتای پیغمبران اینه که از ابتلا و امتحان صحبت بکنه. نکته بعدی که خدمتتون عرض میکنم دنباله همین عرض کنم خدمت شما که امتحانه، که میفرماید که معاشر الناس قد زل قبلکم اکثر الاولین والله لقد اهلک الاولین و هو مهلک الاخرین، قال الله تعالی الم نهلک الاولین ثم نهلک الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. یکی از نکته هایی که پیغمبران آوردن قانون تاریخه، سنتای خدا به عنوان قانون تاریخ. مثلا قانون تاریخی که از سنتایی که پیغمبران آوردن چیه؟ این آیه کریمه است، ان الله لا یغیر چی ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مردم رو خدا سرنوشتشون رو تغییر نمیده، جامعه رو تغییر نمیده تا اینکه خودشون جان خودشون و کار خودشون و زندگی خودشون و اخلاق خودشون تغییر بدن. این قانونه. یکی از سنتای خدا اینه که رفتار مردم با پیغمبران هم خوبش هم بدش قانونه. این یکی از قانوناست که پیغمبر اکرم درباره رفتاری که با پیغمبران کردن بیان فرمودن. چی این قانون؟ اینه، معاشر الناس قد زل قبلکم اکثر الاولین، بیشتر گذشتگان گمراه شدن. یعنی چی گمراه شدن؟ یعنی پیغمبرشون رو باور نکردن و قبول نکردن و با پیغمبران وفا نکردن. میفرماید که خدا میفرماید که علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. قانون تکذیب امتا رو نسبت به انبیا و مرسلین پیغمبر در اینجا بیان میکنه. از این قانون استفاده میکنه که اگر شما هم تکذیب کردید به دنبال هلاک گذشتگان هلاک خواهید شد. هم پیشگویی میکنه و هم هشدار میده. در اینجا که هم هشدار میده هم پیشگویی میکنه. هشدار چیه؟ هشدار اینه که خدا قانونش و سنتش عمل میکنه. سنتش چیه؟ هر کس گمراه شد، چه اولین باشه چه آخرین، خدا اینا رو هلاک میکنه. پیشگویی چیه؟ پیشگویی اینه که من پیشگویی میکنم که در امت من هم این کار خواهد بود. یه روایتی است که خیلی مرحوم آقای عسکری ازش استفاده میکردن، من هم شفاهی ازشون شنیدم، مکرر هم تو کتاباشون هست، که سنت انبیاء قبل و ملتهای قبل در ملت اسلام اجرا میشه، حذو القزه بالقزه، یعنی نعل به نعل، طابقا نعل به نعل، مو به مو اجرا میشه. ما اصطلاحمون مو به موز، در عربی طابقا نعل به نعل یا حذو القزه بالقزه است، یعنی مو به مو تمام سنت ها اجرا میشه. در روایات داره که حتی اگر یه در قوم قبلی مثلا یه نمیدونم خدشه ای به دست کسی وارد شده، در امت اسلام هم این خواهد بود، غیر از تعریف قرآن. خیلی جالبه که این روایات هست که خداوند متعال کتاب خودش رو حفظ میکنه، غیر از حفظ کتاب خودش تمام چیزهای دیگه سنت واقع میشه. تو اون روایات داره. اینجا هم خداوند متعال سنتی را که در انبیاء قبل بوده در امت اسلام هم پیغمبر تذکر میده. نکته بعدی، نکته هفتم اینه که میفرماد معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیم و نهیتو به امره. یعنی نبوت اینه، پیغمبر خداوند متعال به پیغمبر امر و نهی رو مستقیما القا میکنه، اون پیغمبر است که این امر و نهی القا شده رو به جانشینانش یاد میده. پس بنابراین امر و نهی مستقیما اول برای کی میاد؟ برای پیغمبر. امر و نهی یعنی چی؟ یعنی تشریع و قانون گذاری. خداوند متعال قانون میگذاره، پیغمبر چی کار است نسبت به قانون؟ ها؟ آورنده قانونه. ائمه چی هستن؟ مجری قانون هستن. پس بنابراین لذا پیغمبر میفرماد که ما عاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی، خدا به من امر کرده و نه کرده، و قد امرت علیم و نهیتو به امره، به خاطر فرمان خدا و فرمان خدا من به علی هم امر و نه کردم. فعلم الامر و نهی لدی، پس علم امر و نه یعنی تشریح پیش علی علیه السلام. از اینجا معلوم می شود که امر و نهی اولا و به ذات برای پیغمبر میاد و ثانیا و بالعرض برای ائمه. یکی از فرقای اساسی ما و سنی ها چیه در اینجا؟ سنی ها میگن خدا تمام احکامش رو آورده به پیغمبر داده، پیغمبر تمام احکام مردم گفته. ما میگیم که خدا همه احکام رو آورده به پیغمبر داده، ولی پیغمبر همه رو به مردم نرسیده بگه، نشده بگه، نمیشده بگه، داده به امیرالمؤمنین و پیش ائمه تا قیام قیامت. لذا الان چه بسا احکامی هست که تا اینجا حالا بیان نشده، امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن بیان میکنن. همونطوری که بعضی از معارف و احکام را ائمه بعد از پیغمبر فرصت کردن بگن، فرصتش شد بگن، بعضی از معارف رو بگن. مثلا زیارت آل یاسین رو که نسبت به امام زمان علیه السلام در دوران غیبت خود امام زمان فرمودن. زیارت عاشورا رو کی گفته اولین بار؟ حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن. دعای اللهم عرفنی نفسک رو که از پیغمبر رسید، از جبرئیل رسید، وحی دیگه، چی گفته؟ امام صادق علیه السلام فرمودن. این مطالبی که ائمه سلام الله علیهم اجمعین فرمودن و ائمه قبل نفرموده بودن، اینها چیزهایی است که به اصطلاح وقتش نشده بوده. و توی احکام هم مطالبی هست که در زمان ائمه گفته میشه، مخصوصا در زمان حکومت امام زمان که قبلا نبوده. قسمت 6 تموم میشه، بعد میرسیم به قسمت 7 انشالله هفته آینده. ما عاشر الناس انا صراط الله المستقیم که بحث جانانه داره. انا صراط الله المستقیم ناظم علمی جلسه روز شنبه به من یادآوری کنه که من این انا صراط الله المستقیم رو روایاتش رو ببینم، مفصلتر برای شما بیان کنم. انصافش اینه که یکی از ابواب فوق العاده عرض کنم که روایات و ائمه مسئله صراط المستقیمه. اجمالاً عرض میکنم، اجمالاً اینه که در قرآن کریم چند جا صراط المستقیم مطرح شده. اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اومده چند ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله. صراط المستقیم در قرآن اومده. اونجوری که از روایات اومده اینه که فرموده این که امیر المؤمنین صراط المستقیم است. یک یه سری روایات اومده که امیر المؤمنین روی صراط المستقیم است و بعد ازش پیروی کرد. اگر پیروی از امیر المؤمنین کردیم روی صراط المستقیم قرار میگیریم. یه سری روایات دیگه داره که امیر المؤمنین صراط المستقیم ساز است. ستا با هم چه فرق داشت؟ و خودشون روی صراط المستقیم. یعنی خب معلوم میشه که یه فاکتور همش امیرالمومنین خودش صراط المستقیمه، امیرالمومنین در صراط المستقیمه، امیرالمومنین وقتی را میره صراط المستقیم میسازه. این از روایات برمیاد، خیلی جالبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.